الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همچنان که مستحضرید یکی از عالی ترین معارف که ائمه شیعه با تدبر در قرآن به ما نشون دادن این حضور همکنونی برزخ و قیامته. برهان مسئله همطور که اون جلسه عرض شد روشنی، به تبعش معارف دیگه‌ای پیش میاد. منظورم هم از معارف یعنی نظر رو به یک حقایق عالی انداختن. وقتی عرض میکنیم معارف عالیه‌ای به وجود میاد برای انسان، نه یعنی یه مفاهیم ذهنی انتزایی، یعنی افق روح متوجه یک حقایق عالیه میشه. مثلا روش دینی با روش فلسفی تو همین جاست تفاوتش. روش فلسفی ما را عالم به یک سری مفاهیمی میکنه که ما به ازای خارجی داره. روش دینی ما را متوجه یک سری حقایقی میکنه که در منظر خودمون بیابیم. حوصله هم میخواد خدا انشالله کمک کنه که اینا درست شکل بگیرد، ما آزاد بشیم از مفاهیم انتزاعی تا به افق حقایق عالیه نگاه کنیم، هی حجاب‌ها برطرف بشه، رقیق بشه، روبرو بشه قلب با اونها. یکی از عالی ترین معارف نظر به قیامت است، به این معنا که قیامت یک حقیقت خارجیه متعین موجوده و باید بهش نظر کرد. حالا می‌رسیم، شاید از اول بحث معاتالا من چندین بار به شکلهای مختلف این مسئله رو متذکر شدم. وقت اصلیش اینجاست و اون وقت خودم می‌فهمه که چرا اینقدر ائمه ما تأکید دارن، میگن اصلا از ما نیست. حالا میرسیم روایت شاه، از ما نیست رو عرض کردم بارها، یعنی اصلا در افقی که ما داریم حیات دینیمون رو ادامه میدیم اونا تو افق نیست. از ما نیست که حزبی یا گروهی این روح‌های متعالی ذوات مقدس معصوم که این حرفا نیست که برای خودشون یه قالبی درست کنن میگن حالا یه دی از ما یه دی از ما نیست. این حرف اونا به وسعت هستی هست. پس وقتی میگن از ما نیست، باید بر اساس آداب و ادبی که خودشون به ما شناختوندن این سخنشونم بفهمی. خب حالا با این مقدمات نظرتون هست که اون جلسه عرض شد هر وجود متعالی مقدم است از وجود دانی، قاعده است همیشه، چون تمام موجودات از حق است که صادر میشه. حتما وجود عالیه اول مقدمتاً تحقق پیدا میکنه، بعد وجود دانیه. حالا ادله محکمش هم مشخصه که حداقلش خب همینه دیگه، که وجود شدیدتر قربش بیشتر است به حضرت الله، خب پس اولیت داره. اولیت خیلی فوق زمانی، البته فوق زمان تو ما زمانش هم اولیت داره، اما اونجایی که اصلا اولیت زمانی هم نیست اولیت هست، یعنی تقدم به شرافت، تقدم وجودی بگیم چیزی خوبیه. خب پس حالا که معاد به ادله‌ای که روشن شد درجه وجودیش بالاتره، خب معلومه که پس تقدم داره، تقدم داره، یعنی عالم غیب معادی اول موجود است و بعد آدم عالم عرضه اختیاری تشریعی. خب ادله مشخص اونجاش هم که عزیزان مستحضر هستن که چرا مقام معاد بیشتر عرض شد، اون وقتی یه چیزی مادی به معنای زمانمندی و مکانمندی به این معنای این دنیا این نداره، خب پایین ترین درجه وجود عالم ماده است، خب چیزی که نقصای ماده رو نداره درجه وجودیش بالاتره، وقتی درجه وجودیش بالاتره است اولیت داره نسبت به اون چیزی که درجه وجودیش پایین است. همه اینا هم برادون روشنه و منم تکرار نکنم، ولی ذهنا برد رو موضوع تا وقتی که تدبر در قرآن و تبیین آیات توسط ائمه معصومین علیهم السلام روشن میکنه مسئله رو، بتونیم باش زندگی کنیم. دوباره عرض میکنم هیچ وقت مثلا ما با استدلال و برهان نمیتونیم زندگی کنیم، فکر میکنیم میتونیم، نه، با دین میشه زندگی کرد. چرا؟ دین آدمان بره در محفل اونس با حقایق، استدلال خبر میده از حقایق، خبر آدم داشته باشه. نمونهش حالا از موضوع خودم حاشیه میریم، حضرت موسی را علیه السلام قبل از این قضایا بهشون گفتن آقا قوم دونا امتحان کردیم و رفوزه شدن، حضرت کار خودش نکردن، بعد که اومدن همون خبری که بهشون دادن بعد روبرو شدن عکس العملشون خیلی شدیدتر بود. چرا؟ چون حالا روبرو شدن، مأنوس شدن با قضیه. تو مسئله حقایق هم همینطوره. نه از این جهت میگم که بعدن نیاز داریم که ما وقتی میگیم معاد موجود است خیلی حرف پشتش خوابیده است و سلوکی رو شروع میشه کرد. اگه نظرتون باشد اون جلسه آیه 42 و 43 سوره قلم را که بالای صفحه 159 بابش را باز کردیم، یه خود بهش نگاه کنیم. میفرماد یا ما یکشف و انساق، که عرض کردیم اصطلاح است، یعنی روزی که خیلی کار سخت است، خلاصه دست آسینا باید بالا زده یه فکری کرد و یدعان الى سجود و به سجود خوانده میشن. ای پیغمبر اینایی که امروز منکر نبوت و معادن به سجود خوانده میشن. فلا یستطیعون، نمیتونن. چرا؟ چون شخصیتی که در مقابل کبریای حق ملکه سجده را در قلبش محقق کرده باشه نبردن. عنایت دارید که بحثش تکراریه، اونجا شما این دو قلب در صحنه است دیگه، این اختیاری که ما ورای طلب باشد که نیست، که ما اینجا الان مثلا گاهی دلمون یه کاری هم میخواد بکنیم اما اختیار میکنم، طلب روحانیمون یه چیز دیگه است، طلب نفس اماره یه چیز دیگه است، یعنی هم ما یه شخصیم بین گذرگاه، اما شاکرن و اما کفورا. اولین چیزی که در مسئله معاد عزیزان مستحضرن این که اصلا این نوع شخصیت نیست که اونجا همه ما این، اینجا نه، اینجا ما این و یه طلبی ما فوق، حالا یعنی ال بنده و جناب عالی یه چیزی به من یه فعلیتمون، اما طلبمون بالقوه یه چیز دیگه، ما در مطلوبهای بالقوه خودمون نه محقق نیستیم، دلمون میخوا بشیم. اما اونجا که این دوتا نیست که یه چیزی باشیم و یه چیزی بخوایم بشیم، همونیم که هستیم. خب حالا اونجا که بروز کامل خودمونیم و خودمونیم که فقط خودمونیم، حالا به اهل کفر میفرماد که دعوت میشن که سجده کنیم. من گفتم نمیتونم. چرا؟ برای اینکه سجده کردن رو که قلب باید عین سجده کردن باشه در مقابل امر خدا محقق نکرده در شخصیتش، اصلا موجودیت این چنینی نداره. از همینا استفاده کردن معصومین علیه السلام، اونجایی که در روایت داریم که وقتی بهشون میگن سجده کنین عکسش پس میفتن، یعنی ضد سجده عمل میکنن. چرا؟ چون صورت حقیقیشون در دنیا اینه دیگه. یعنی در این دنیا بهشون میگفتن که روزه بگیری، نه روزه میگرفتن و علنی هم چیز میخوردن. یعنی خب یعنی چی؟ یعنی ضد روزه. خب مگر روزه بگیرید یدعان الی سجود نیست؟ دعوت به پذیرفتن حکم خداست. صورت خارجیه داره و اینا را همه شواید بدانی. یعنی حالا که دعوت میکنن مؤمن را به سجده در قیامت، خب سجده یک میل و یک عشق قلبی به این که پذیرفته از حکم خدا را، این درونی. حالا صورت بیرونیش در قیامت چیه؟ خب نراست راستی سجده میکنه. فرقش اینه که اونجا قلب و صورت یکیه، یعنی قلبش باید سجده کننده باشه. این قلب صورت خارجیش صورت سجده است، همین سجده جسم که داره. که پس چرا اینا نمیتونن؟ خب برای این که اینا ملکه سجده کردن را که عبارت است از کاملترین شکل حاکمیت حکم خدا بر خود، یعنی شما در قیامتون یک کمی هنوز خود دارید. میگن که از قیام شروع کن، سالکه نمیتونه از روز اول مثلا بگو که باید تو یه جور روزه بگیری که قلبت روزه باشه وگرنه روزت باطله. خب ببین اکثر مردم بیچاره میشن، میگن نه فعلا حالا شکمت روزه باشه به بچه ها، بعد یواش یواش میگن خب حالا باقی دن باید روزه باشه، چشم و گوش و قلب های حرف. حالا در قیام شما یخت در سجده ای. چرا؟ فقط داریم به ادب الهی در محضر خانه کعبه اظهار بندگی میکنیم، بعد یه خورده که آماده میشید به رکوع میرید، این سجده شدیدتر است. یه خورده که آماده تر میشید میگن بر سجده برید. چرا اسم اونا گذاشتن سجده؟ چون صورت تامه آدم میگن که آقا این آقا آدم حسابیه، آدم حسابی را به کسی میدن که حسابیه. صورت سجده رو به اون مرحله ای دادن که جمعشه، کاملشه. خب حالا به اینا میگن سجده کنید. خب ملکش نبردن، یعنی قلب در مقابل محضر حق تماما نفی خود نکرده است، صورتش اونجا پیدا نمیشه. بعد میگه آبروریزی میشه. چرا؟ برای این که در محضر، خیلی دقت کنید به آیه، حالا در محضر حق، حق به کبریایی خودش جلوه کرده است، این نمیتونه به اقتضای تجلی کبریایی خودش نشون بده. خیلی شبیه آدم لخت و عریان است وسط یه جمعیت. یعنی دقت کنین که تو دعای ابو حمزه میخونه عریانن، خیلی واژه ها شکل خارجیش رو دارن میگن. یعنی شما دیدین همه پوشیدن در حفظن، در ستر آدم عریانه. ویله یعنی بی خلاصه بی هویته. در محضر کبریایی اقتضاش سجده است، خب نمیتونه سجده کنه، که ادامه آیه هست که خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، معنی خجالت و بی‌آبرویی است دیگه. خب حالا صورت خجالت و بی‌آبرویی در عالمی که همه اخلاق و افکار جسم است، همون سخن امام معصوم است که اوریانا وقد کانو، ببینید آیه را، وقد کانو یدعان الی السجود و هم سالمون. حقیقت قضیه اینه، قد کانه معنیش اینه دیگه، حقیقت قضیه اینه که بارها اینا را دعوت کردن به سجده، یعنی که آقا شرایط تسلیم حق فراهمه، چرا انکار میکنی؟ و هم سالمون، اینا میتونستن این سلامت بیارن در مقابل لایستطیعون، یعنی قادم مریض یعنی نمیتونه کارش رو بکنه، چرا قشنگ حرف میزنه؟ اونجا گفته لایستطیعون، اینجا میگه و هم سالمون، حالا نمیتونه، اونجا میگه میتونست و نکرد. متن رو هم بخونیم. این یک نمونه از صحنه قیامت است که نشان میدهد ما با باطن خود لحظه به لحظه ارتباط داریم. یعنی همین حالا باید این قلب در محضر کبریایی حق تسلیم بشه، سجده کنه به لطف خودش دیگه، باید این کار بشه. یعنی که میگن هی تکبیر بگید، الفاظ تکبیر به نیت اینه که آدم در تکبیر میگه ناخودآگاه کبریایی حق تجلی میکنه. کبریایی حق که تجلی که آدم میشینه دیگه، آدم میاد پایین، میاد پایین. بله، و خود را میسازیم دائم. میفرماید در قیامت دانها میگویند سجده کنیم ولی نمیتوانند، چون در دنیا در حالی که از سلامتی و توانایی برخوردار بودند سجده نکردن، زیرا کسی که در دنیا و در ظاهر چنین است در هنگام ظهور باطن و ظهور وجه اللهی نمیتواند سجده کنه. از شد در روایت داریم که راوی از حضرت امام رضا میپرسد مرا از بهشت و جهنم خبر دهید. خیلی دلم میخواد روش وقت بذاریم، حالا خدا باید کمک کنه. آیا همکنون آن خلق شده است؟ یعنی بهشت و جهنم خلق شدن؟ حضرت فرمودند بلی، و رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی به معراج رفتن داخل بهشت شدن و آتش را دیدن. راوی میگوید عده ای از مسلمانان میگویند بهشت و جهنم مقدر شده ولی خلق نشدن. حضرت میفرمان آنها از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم. ادامهش رو نگاه کنیم، من انکر خلق الجنه و النار کذب النبی و کذبنا. یعنی از نظر تفکر نماز میخونه، روزن میگیره، ولی این سازمان فکری که نمیتونه تا اینجاها برسه، این در واقع اندیشه نبوت و نبی رو و امامت و امام رو تکذیب میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا افقی که اونا درش سیر میکنه این درش نیست. حوصله کنه. ولا من ولایتنا علا شیء، این دیگه عجیبه، اصلا زیر پوشش نور ما نیستن. حالا شما حساب کنین، نه این که میگیم گاهی ما عقایدمون که غلطه، ائمه را بگیرید مثل خورشید معصوم، ائمه حقایق خارجیه هن، ائمه شتمن شنده دیگه، میفرمان هنوز بهش خلق نشده بود ما خلق شدیم. این از همون عقاید است که اگه آدم درست نکنه خیلی عقب میفته. ببینید مثلا ما برهان میاریم، خب ما برهانهای خیلی فوق‌العاده متعالی داریم راجع به این که حتما باید انسانهای کامل اولین خلقت باشن، انسانهای کامل تجلیاتشون در عالم متفاوته، ذوات مقدسن، ذوات مقدس. ببینید من شما ذات شماست، تمام حال و روح و حیات و شکل شما مال چیه؟ مال این روحه. حالا اگه بدن رابطش با این روح قطع بشه چی میشه؟ یه لش لاشه میشه دیگه. حالا حساب کنید حقایق قدسیه معصومه در عالم باشن، رابطه ما با اون حقایق ذات قدسیه قطع بشه، خب معلومه دیگه آدم نیستیم که. گذر میفرمان از ولایت ما خارجه، پشتش یه معارفی خوابیده هست، یک چیزایی دارن میگن که آدم رو میبرن در یه شرایطی که تو اون شرایط اصلا انسان میتونه زندگی کنه. ذوات مقدس، این تعبیر رو ول نکنی، یعنی ائمه ذوات مقدسن. ذات، ذات جمعش ذواته، چطوری من شما ذات شماست، بدون ارتباط تن ما، تن با اون ذات در واقع هیچ هست. خب جمله رو میخوام معنی کنم که چرا میفرمان ولا من ولایتنا علاشه. علاشه یعنی هیچی ندارن، یعنی ما به عنوان خورشید اسمت هیچی نمیتونیم به اینا نور بدیم. چرا؟ چون هیچ جنبهی برای پذیرش نور ولایت ما برای خودشون نگذاشتن. اینجوری میشه دیگه. خب نمیدونم عنایت در این نکته چقدر حسابی است. جملات ائمه خیلی پشتش فرهنگ متعالی خوابیده است. خب بعد ادامه میدن و یخلد فی نار جهنم. عجب، یعنی اگه کسی پیغمبر را قبول داشته باشه اما بگه که این پیغمبر معادی که در افق هستی موجود است رو قبول نداشته باشه، جمله رو دقت کن، میگه آقا یه عده اومدن مسلمونا میگن که بهش مقدر شده ولی خلق نشده، یعنی پس بهش رو قبول دارن، احکام الهیه رو قبول دارن. حضرت میفرمان اینا تکذیب پیامبر کرد. یعنی چه؟ یعنی اینها نبوت به معنای واقعیش نمیتونن بشناسن، نفیش کردن، تکذیب ما کردن. این دو، بعد ولایت ما رو ندارن. سه، بعد هم میفهمن همیشه تو جهنمه. حد اقل معناش این سا که یعنی اون بهشتی که بهشتی است اینا توش نیستن. چون ممکنه است برای اون سوال پیش بیاد از اون بر، مثلا خب ما داریم که شیعه سنی که سنی است، مسیحی، یهودی، اینا همه در بهشتن، لا یأکل النار محل الایمان. از خود پیامبر، کسی که ایمان داشته باشد آتش نمیخوردش. خب از این بر حضرت میفرمان که اینا چی؟ و یخلد فی نار جهنم، همیشه تو جهنمن. همینقدر میشه فهمید که اون بهشتی که بهشتیست اینا هیچ وقت به اونجا راه پیدا نمیکنه. بهشتیست اون واقعا آدم بتونه به نتایجی که برسه. بعد دلیل میارن، حالا یه دلیلی که ما میخوایم روش یخت وقت بذاریم. قال الله عز و جل هاذه جهنم، سایه قرآن دیگه، هاذه جهنم ملتی یکذب به حل مجرمون. بفرمایید این جهنم، یعنی داره خدا نشونه پیغمبر میده. بعد میفرماد یتوفون بینها و بین حمیمن آن. این آن همون الان دیگه. عرب گاهی به از اسم چه اضافه میکنه؟ یه الفالا. شما میکنه الان یعنی که؟ یعنی همین حالا دیگه. آن میفرماد آقا همین حالا، آن همین حالا مجرمون یتوفون بینها و بین حمیم، بین جهنم و اون آب گندیده. عجب جایی آنو میگه آب گندیده جهنم نیست، یعنی همه زندگیشون نکبته، از جهنم و آتش به آب گندیده. آخه آب یعنی تراوت دیگه. مثلا میرن، مثلا حالا هم که میخوان برن مسافرت میرن توریست میشن. ما در یه روایت داریم که سفر جز برای زیارت در اسلام نیست. متاسفانه این روایت اهل سنت بهتر گرفتن تا ما. منظورشون حسابیه که میخوان که افقها را در مسافرت ها به یه جای مقدس بندازن. حالا کار نده توریست روحیش غیر این اسکالش. ما یه سرمت هم به این باقو دشتو ببینید، اینا توریست یه فرهنگ بی‌هویتی است در دنیا. به این معنی تو قرآن داریم تقلب بین الارض تعبیر، یعنی روز توی زمین هی از اینجا به اونجا رفتن، برعکس سیرو فل از جایی مفصل از اینا بحث شده است، این توی کتاب مدرن توهم یا تو کتاب چیز اسمش هست فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اینا رو مفصل مطرح شده. خب برگردیم به این جمله که پس حضرت دارن می فرمان که اولا این یه عقیده بزرگه، پیامبر خدا رو انکار کن، بعد می فرمان که خدا داره میگه که همه حالا جهنم هست و کفار همه حالا دارن دور جهنم می گردن، یه سر به جهنم می زنن یه سر به آب گنده می زنن. اینجا جهنم به اعتبار آتشه، آب گندیده به اعتبار ضد آتشه، اون وقت آبز به اعتبار اینکه آتش نیست اما خودش چیه؟ گرمه، مثل گرمای هوس، جنس هوس گرمه اما گرمای عشق الهیه که نیست، که عشق ظلمانی است، این سو همین صورت عشق نفسانی است. بله خب ما برای اینکه هنوز بحثمون رو بتونیم کامل کنیم، خود روایت معراج، حالا میخواین متن عربیش رو من آوردم، میخواین من فارسیش رو با هم میخونیم با حوصله تا ببینیم حرف از کجا ریشه داره. در حدیث معراج داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن در آن هنگامی که مرا در آسمان معراج جای دادن، حالا من داخل بهشت شدم. پس از آن گن رفت داخل بهشت شدم، حالا کیه؟ هنوز که به اصطلاح صورت عالم تغییر نکرد که بهشت محقق بشه، پس معلومه صحنه بهشت بودن. دیدم در آنجا زمینهای بسیاری را که سفید و روشن افتاده. این ترجمه خوب نیست، یعنی هیچی، زمینه هیچی، یعنی هیچی نیست، هیچ صورتی درش نیست. بقیعه متن عربیش هست، بله رعی، بله می فرماد فرعی تو فیها قیانن بقعن من مسک و رعی تو اینجا فرماد فقط زمینه بود، بوی خوش می داد، طلب خوبی می کرد، خیلی شبیه سینه بچه ها، سینه بچه ها در ابتدا بینید پذیرش خوبی ها را دارد اما هیچی نداره، یواش یواش صورت برای ذهنش می سازد و صورت می گیرد ذهنش. خب بله و هیچ در آنها نیست، ولی چند فرشتگانی را دیدم که بنا می سازن، چیز می سازن، بله یک خش از طلا و یک خش از نقره و چه بسا دست از ساختن بر می دارن. حالا تو بهشته دیگه، بهشت دارن فرشته، خب باید طلا و نقره، حالا صورت طلا و نقره چیه؟ چرا طلا چرا نقره؟ اینا همش صورت اعمال انسان هاست که اونجا اینا جاش بحث داره. من به آن فرشتگان گفتم به چه علت شما گاهی مشغول ساختن می شوید و گاهی دست بر می دارید؟ فرشتگان گفتن وقتی که نفقه ما برسد ما می سازیم و وقتی نفقه ای نمی رسد دست بر می داریم و صبر می کنیم تا آن نفقه برسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن فرشتگان گفتن نفقه شما چیست؟ گفتن نفقه ما گفتار مؤمن است در دنیا که بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب حالا ما میخوایم روش بحث بشیم. پس اولین نکته که الان تو دنیا اگه یارو نفقه بفرسته این مؤمن، اینا چی؟ شروع میکنن به کار کردن. پس یعنی همین حالا ما وصله به بهشتی انشاءالله، یعنی به لطف الهی. پس طرف الان تو طبق روایت نگاه کنین، الان فرشته ها اونجا منتظرن که ایشون قلب توحیدی خودش را مستقر کنه، چون ذکر تسبیحات اربع را دقت کنیم، بعد وصل میشه به بهش. خب حالا گاهی چرا چرا اون ملائکه اونجا کاری نمیکنه؟ برای اینکه این جلوات توحیدی نشون نمیده. خب پس همین حالا آدمای زمین همین حالا مسلنده بهش. خوب بگیرید مطلب و تکرارش، برای اینه که بعد نیاز داریم ما. همین حالا وصلنده بهش. حضرت هم دیدن که ملائکه اگه اینا، اگه به اهل زمین مؤمنین کار توحیدی بکنن، شروع میکنن چی ساختن. از بهش رو اولا توحید میسازید. از کجا میگیم؟ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله. بچه های جبهه توحیدشون مقتضاشون بود که نفی شرک کردن دیگه. یعنی سبحان الله که ذکر نیست که عمله، یعنی کسی که مقابل ظلمات شرک شمشیر بکشه داره میگه سبحان الله، یعنی برید گمشید شما به درد نمیخورید. میگه خودتون وقتی سبحان الله میگیم به خودتون، نمیگیم برو گمشو، یعنی برو میخوام با خدا ارتباط داشته باشم، نفی خود میکنیم دیگه. سبحان الله صورت عمل و عقیده مؤمنی است که نفی غیر حق کرده است. تو کسی نیستیم، ما کسی نیستیم، حق والحمدلله. اون طرفش یه جا میگوی تو برو، یه جا میگوی تو بیا. الحمدلله یعنی چه؟ یعنی به 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 جمال حضرت الله. الحمدلله یعنی هر وقت شما نگاه کردیم مثلا داریم ذکر و علیان عباده، یعنی ذکر و علیه، یعنی الحمدلله، یعنی به به چه خدا خوشگل خودشو نشون داده. به پرده بود جمال جمیل از دوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل لبده. والله العلی العظیم اگه کسی امیر المومنی را صورت جمال الله نبینه، نه الله شناخته است نه امیر المومنی. خب چی میبینی؟ الحمدلله. چون وقتی باغ و بستان میبینید، خب چی میبینی؟ جمال حق را میبینی. جمال جلالش گفتیم شد سبحان الله، جمالش شد الحمدلله. یعنی همه زیبا این که به قلب دم این ماه رمضان، یعنی الحمدلله. چه خوب خودش نشون داد، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مسجد را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. آخه ما وحشی، ما نفس امارمون هزار بر میره، حالا مثلا ما رو کشونده است به روزه گرفته، سید دل کرده از دیگه، جذابیتش ما را طلب، ما را به این تمنا انداخته از دیگه به لطف الهی. ولا اله الا الله. میخوام عرض کنم که یه زود نرین بگون که حالا پس یعنی باید داریم بشینیم ذکر لا اله الا الله بگیم. ذکر اینارم که میگیم برای این که در عمل تسبیحات اربعه‌ای زندگی کنیم. قبولش، منم اعتقاد دارم که ما باید این اذکار را در قلبمون به لطف الهی مستقر کنیم که در عمل نمایش بدیم اونچه که در قلبمون مستقر شده. ولا اله الا الله هم که میدونید یعنی چه؟ یعنی نمیذاریم معبودمون عوض بشه، جز تو را نمیخوان. لا اله الا الله یعنی ما همش هی باید بگیم، هی باید بگیم لا اله الا الله. یعنی ما نمیذاریم این معبود عوض بشه، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، دامن ندهیم دا آخر از دست. یعنی ما دامن طوره که از دست لا اله الا الله، یعنی همین دیگه ما برد نمی کنیم. والله اکبر کرد کردم کبریایش تجلی کنه، سخت است الله اکبر معنی کردن. حالا همینقدر خودتون میبینین گاهی حضرت پروردگار به کبریایی گاهی دلا اشغال میکند، اونجا میخواد کبریایی خودش را جواب الله اکبر ما بده. خب حالا دیدین دیگه، یعنی شما حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خب این یعنی الله اکبر، یعنی کبریایی حق اصلا نمیذاره نم تانک و ناو ببینه، هیچی نمیبینه، هیچی نمیبینه جز حق در صحنه نیست. کبریاییش هم در صحنه است. کبریایی چون همیشه میبینید متکبرین میخوان بیان کبریایی کنن، کبریایی حق کبر متکبرین رو له میکنه، برای این ناب نمیبینه کسی که کبریایی حق به قلبش تجلی کنه. خب یقینا این جمله حضرت امام آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و بر اساس همینم زندگی کردن، این اونجا بهش براش طلا میسازن، بهش تلاش. و خدا همینجا میاد میشه طلای جنس کبریایی، طلای جنس خاک و گل، این ورش ما گاهی متاسفانه میافتیم. حالا اگه این طلا به چه دردی ما میخوره، سنگ و چوبایی رو. نه آقا، صورت نشاط، چون میدونید که طلا نشاط میاره، نقره حکمت میاره، سوره صورت نشاط و شعف عشق شبانه اونجا طلاست. حالا این طلا شما رو میبره در عشق شبانه یا طلا رو میبره چیه؟ نم انگشتر طلا وعده ها برای اهلش خیلی شعف انگیزه، حکمت خیلی آدم دلش خواهد حکیمانه باشه، حکمت باشه. من گاهی صحبت میکنم بعدنم یه حرفا کامل نکرده میرم یه حرف دیگه، معلومه از اونجا قلاته ما نقره بهمون برامون نمیسازن، باید خیلی حواسمون جمع باشه که حکمت به آدم خدا بده، یک اندیشه کامل بشه، مقدمه بشه برای اندیشه دیگه. اینا میخوادی ها. پس چند تا نکته میخواستم حالا بگون بینم که این نکته رو هم خیلی بگیریم انشاءالله. حالا همی حالا شما کجا؟ معلومه از همی حالا ما تا تو بهشتیم انشاءالله. وسعت رو بخوام ببینده که شنده نفس انسان حدش لایقفه است. این برهان چقدر زیبا، نفس انسان حدش لایقفه است، یعنی هیچ مرزی که محدودش بکنه نیست. همین حالا که شما اینجا نشستین، آن یکی نخ نقشش نشسته در جهان، یه نقش شما در جهانه، اون نقش شما در آسمان غیب و معناست. همین حالا اونجایی. حالا اگه این رخ روشن بشه بعد خیلی چیز گیره دومیا. بعضی ها نظر به خودشون میکنن میگن که همین حالا عالم غیب چه خبره، میگه امنه شما به وسعت همه یه هستی نیستی؟ یعنی بهش شما ببینید خیلی منازل را وجود مقدس پیامبر در معراج طی کردن تا بهش رسیدن، یعنی منازل آسمان اول و دوم و سوم و چهارم تا هفتم را طی کردن، یعنی الان شما که در بهشتی یعنی در آسمان پنجم هستی، در آسمان چهارم هستی، یعنی الان میتونید نظر کنید با حضرت هود معاشقه بشه، با حضرت عیسی علیه السلام معاشقه بشه. خب چرا نمیشه؟ خب یه وقت میگم چرا نمیشه، یه وقت منکری. خب چرا نمیشه معلومه، خب که بدنی، به قول ملا صدرا به خودش میگه یا محکور فل قبر البدن، ای احتکار شده در قبر بدن. دیده مردم کالاوار احتکار میکنن، این میگه تو خودت تو قبر بدن احتکار کرده. روزه فوق‌العاده کار ازش میاد، گاهی متوجه نیستید احوالات خودتون. عذر میخوام جهتی سوالی که بعضی از عزیزان میپرسن عرض میکنم، بقیه که الحمدلله متوجه. شما از خودتون نمیپرسید این احوالات کجا بود؟ این احوالات حضور بالفعل در آسمان دوم بود. شما الان در همه هستی هستین، اما هستید و نیستید، هستید بالقوه بالاستعداد، نیستید به جهت اینکه نگاهمون به افطار بعد از روزه. خب این نمیزنه که سیر کنیم که خب وقتی که گفتید وگر، خلا حرف ندیگه که اگر ما هرچه که هوس میاد محلش نگذاشتیم خیلی کار ازش میاد. تو رو دقت کنید این قاعده را، هر چیز از پایینی رو حذف کرده بالایی میاد جاش. در دهن رو که آدم میبنده یه چیزی دیگه باز میشه. در لقمه چوبستی ز هر حیله برستی، این دهن بربند به همین جهت دیگه. وگر حرص بنالد بگیریم کریها، بارکلا. حرص بنالد یعنی چی؟ میگه خب الان میخوای چی بخوری؟ محلش نمیزه. این قاعده رو دوباره ول نکنید، هر چیز از مادون رو بردید کنار، نور دیگه، نور نور، همینطور نور از عالم داره میاد، یه مافوق میاد جاش. ببینید انگار در ساحت دیگه رفتید، ببینید در آسمان دومی، انشاءالله آسمان سوم. پس حضور تا قیامت مشکل کجاست؟ حجاب. خب حالا ما هرچی بریم، خب به این جمله دقیقا، هرچی سلوک کنیم و ریاضت بکشیم به کی نزدیک میشیم؟ به خودمون. به خودمون. این که میشناسید را رو میطلبید، اصلا ما جایی نداریم، ما تمام هستی را اشغال کردیم، ما رفع مانع میکنیم، غریبه ها را بیرون میکنیم. که عرض کردم این روایات مخ بسیاری از دستورات دینی میشه، ما آشناترین آشناها به بهشتیم و عالم غیب، ما اصلا اونجاییم، ما اونجاییم. فقط چطور شده هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید، فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بی گمان طاق شماست، فاشتر گویم شمایید آن نگار، خود شمایید آن بهشت و آن بهار. خیلی حرفش بزرگه. حالا بیت دومش نمیتونم بحث کنم، خود شمایید آن بهشت و آن. چرا بد نیستیم؟ خب برای اینکه حجاب داریم. پس حجابی که برطرف شد به یه جایی میریم این مشکله، و اکثر ما این مشکله داریم. شاید من تو بعضی از کتاب ها هی سعی کردم اینو حل کنم. اگه شما فکر کنین جایی میری مایوس میشی، نمیتونی بشی. اگه فکر کنین هیچ جا نمیرین، به خودتون برمیگردید، شوق سلوک با این شوق است. ما جایی نمیریم، ما میخواییم اونجا که هستی ما پیدا کنیم. شما روزه میگیرید به لطف الهی، قلب دونا در ذکر لا اله الا الله متمرکز میکنید تا بیابید خودتون رو، نبرید گم نشدیم که هستیم، موانع داریم. تأکیدم را از همینجا باید باز بکنم. اینا گاهی تو بحثا شده است به شکل پراکنده، ولی ببینید یه روایت چطوری دهن آدم رو باز میکنه. چیزایی که ما در خارج از این روایت هر چی بگون میشه مفهوم ذهنی، وقتی میاد تو این روایت نور اهل البیت خیلی کار ازش میاد. من همینجا هی ول نمیکنم. شما اگه خواستید به لطف الهی طلب اعمال الهیه بکنید، یعنی بتونین عمل کنین قلبتون، باید روایت بخونید و تو روایت تدبر کنید. با کتاب و درس و اینا مدرسه آدم عالم میشه که روایت رو بفهمه، ولی عامل نمیشید. عامل چرا؟ ببین اینا میگن نگاه کن الان این روایت داره، میگه آقا همین حالا تو وصلی به بهش، نگاه کن. آدم میره تو فکر پچه نمیبینه، شروع میشه دستوراشون که خب آقا همین عبادات رو انجام بده. من دوباره تأکید کنم، گاهی شما به قلبتون که توجه میکنین ببینین احوالاتی دارین. این احوالات یعنی چه؟ یعنی یه کمی از زمین اومدین بالا. ببینین احوالات نورانی معنویه اینا کجاست؟ اینا پیش خودتون بیشتر اومدی، پیش خودتون. ناکس رو بیرون کردی، نمن رو گذاشتین زیر پا. آقا این نمن، این من، تن من که نمن است، من اونیم که از اینجا تا بهش متصلم. اینا اول حرف سال میگم خیلی حرف میشه اینجا زد. پس اولا بهش هست، در منظر شماست، باید نگاه کنید، هر چه خواستید ببینید. ممکنه میدونم حالا چون آخه اینجور که من میگم فکر میکنید شما حالا من دارم میبینم و شما نمیبینید، نه والا های خبرانی، ولی به ما آدرس دادن، وای آدرس رو بله بکنید. یعنی یه جوریست که نگاه که بکنی ها دل میشناسد، حداقل اگه چشم دلم باز نیست که ببینه دل میشناسد. در واقع همون که عرض کردم دست ما را ائمه معصومین صلوات الله علیهم میگیرن میبرند. خب میفرماد که دو تا کار بکن، یکی اینکه متوجهش به چه وسعتی هستی. اگه متوجه نیستی اصلا تو راه نیستی. دقت کردی اون تاکید برای چی بود؟ میفرماد اگه نفهمی که همین حالا بهشتت هست و وصلی بهش، حالا هر چی میخوای عبادت کن، نمیدونم کجا میری. ای کمان و تیرها انداخته، گنج نزدیک و تو دور انداخته. اصلا معلوم من چیکار میخوام بکنم؟ یعنی شما کجا میخوای بری؟ جایی نمیخواین برین، شما میخواین رفع حجاب بکنی. رفع حجاب، خب این رفع حجابی که یعنی چه کار کنیم؟ یعنی مانع بین خودمون و خدای خودمون یه غریبه است، میخوایم غریبه رو بیرون کنیم. حالا هر چی از غریبه، قریب غضب است، شهوت است، حرص است. فقط هم به نور کسانی که مجسمه عمل معصومانن ممکن است دیگه. این فقط هاشا در جای دیگه بحث شده. خب پس این اولین حرف است که وقت بگذارید میگه از ما نیست در جهنم است، پیامبر تکذیب کرده است، ما رو تکذیب کرده است، از ولایت ما خارج است. خب این اولین مسئله است که پس ما معتقد بشیم، یعنی چه؟ نگاه کنیم، نگاه کنیم تا اونا هی نور بدن، آروم آروم حجاب ضعیف بشه. همینجا معنی حجاب ضعیف بشه روشن بشه. حجاب ضعیف بشه یعنی چه؟ من مثال میزنم، شما نزدیکترین کس به خودتون خودتونین دیگه، رابطه دون با تنتون ببینیم گاهی این دست من خوب پیداست، حالا خودم کو خود در... گاهی آدم میگه خب کو قیامت. من معتقدم بعضی ها اگه حجاب بین خودشون و قیامت هم برطرف بشه بازم میگن کو قیامت. چرا؟ اینا ادب و آداب دیدن غیب رو نمیشناسن. دور از اول آقا این دست شما که حجاب شما تو این چقدر بر آدم پیداست متاسفانه. خب حالا منت کو؟ میگه خودم دیگه. خب این خودت چه نزدیکترین خودت، نزدیکترین چیز به خودتی، یه جور دیگه باید نگاش کنی دیگه، باید مثل دست نگاه کنی. یا هست چه جور هست؟ خب هست دیگه، از بس هست هست. خب حالا اومدی ما حجاب رفت عقب، شما خواستین قیامت رو ببینید. خب جنس دیدن خودتونید شما. اگه خودشناسی اول سیر است، خب اگه شما خودتون رو که میبینید میگو نه که خودم، انتظار داشته باشین خودتون هم مثل مثلا یه نمیدونم یه پارچین وسط باشه، خب که نمیشه، فایده نداره. اول آدم باید متوجه بشه خب حجاب بره دقیق چی میشه؟ مثل خود. بعضیا اصلا نمیتونن خودشون رو بفهمن، فقط تنشون رو خود میدونن. خب اونا که در حجاب هم. حالا آروم آروم شما میگو نه من یه منم دارم. حالا این منتون رو چطوری نگاه میکنی؟ خب حالا عالم غیب رؤیتش مثل منه، پس اگه حجاب بره دقیق چطور میشه؟ افق پیدا میشه. چه نوع افقی؟ همطور که افق شما خود شما رو در منظر شما قرار میده. خب از این جنس هست. حالا این که پیدا شد و حالا آروم آروم چیزایی پیدا میشه. خب اینا پس دو تا نکته میخوام عرض کنم. پس یک، ما به ما میگن که باید معتقد باشید به این که بهش هست، و اگه معتقد نباشین بیرونید از دین و دینداری. این انشاءالله خدا کمک کنه این روشن بشه. حالا با این مقدمات من شاید تا حدی روشنش بشه به لطف الهی. نکته دوم، راه اتصال هم دیگه به ما گفته. راه اتصال من هم تأکید کردم توحید است. یعنی راه اتصال چیه؟ همواره در هر صحنه‌ای یا جمال سبحان اللهی ببینیم، جلال سبحان اللهی ببینیم، یا جمال الحمدللهی ببینیم، یا عشق به معبود ببینیم، یا کبریایی ببینیم. غیر اینم که نیست، غیر اینم که در عالم نیست. شما هر چه نگاه کنید از اینا ام الاسامی هن دیگه، یعنی این اسمایی هن که عرش خدا بر اینا گذاشته شده. یعنی چه؟ عرش فستوا علی العرش، یعنی خدا از عرشش فرمان میده دیگه. یعنی تمام عالم بر اساس این چهار اسم مدیریت میشه. پس تمام عالم جلوات این چهار اسم هن. پس تمام عالم رو شما میتونین درشون حداقل یکی از این جلوات رو ببینید. خب حالا دیگه نگاه کنید، اینکه من اون وقت تاکید کردم امیدم این بود که عزیزان مستحضر باشن. خدا به حقیقت سنت معراجیش ما را مفتخر کند با تنزل تا با نزول ملائکه و روح در شب قدر به رفع حجاب و کشف حقایق معراجیش. صلی الله علی محمد و آل محمد.